أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث جزئیات بسم الله رو در سوره حمد و سایر سور دنبال کنیم، یک مطلبی رو دیروز عرض کردیم توضیح بدیم. ما عرض کردیم که به نظر ما اگر نهی والدین بعد از نذر باشد، این نهی والدین هیچ تأثیری ندارد، ولو ما قائل بشیم به وجوب اطاعت والدین، چون ما زمانی که نذر کردیم نهی نکرده بودن والدین و واجب شد وفاء به نذر، و خود به خود نهی والدین شد نهی از اطاعت واجبه خدا. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ما این رو بیشتر با آی خویی اشکال میکنیم، چون آی خویی در منهاج گفتن و اما نذر الولد فالظاهر انه لا ينعقد مع نهی والده، اما تعلق به النذر و ينحل بنهیه عنه بعد النذر. غیر از این که این خلاف مبنای ایشان هست که صرف نهی که مرجوح نمی کند فعل منظور را، نهی والدین که مرجوح نمی کند متعلق نذر را، ایشان خودشان فرمود حقوق والدین حرام است. و اشکال دیگر هم این هست که فقط چرا نهی والد رو مطرح فرمود؟ باید می‌فرمود ما نهی احد ابوی، چون بحث اطاعت که اختصاص ندارد به پدر. غیر از این نکات عرض ما این بود که حتی اگر ما از عمل به نذر پدر یا مادرمون ایذا بشه، یک وقت با قطع نظر از حرمت ایذاء والدین، نفس ایذاء والدین این عمل ما رو مرجوح میکنه به ارتکاز متشرعی. ما اونجا قبول داریم اختصاص به ایذاء والدین هم نداره، ایذاء اخ اکبر. گاهی به نحوی است که این عمل به ارتکاز متشرعی میشه مرجوح. دختری نذر کرده بود که برود مشهد، پدر هم ندارد، مادر هم ندارد، برادر بزرگش سرپرست اوست، ایذاء می شود به نحوی که مشکل درست می شود. نه اینکه دختر به حرج می افتد، نه، در عرف متشرع این گونه سفر مشهد رفتن دیگر راجع نیست. ما راجع به او بحث نمی کنیم، ما میگیم جایی که بخواد حرمت ایذای والدین منشأ بشه که ما عمل به نذر نکنیم، این رو ما قبول نداریم. ما میگیم چرا حرمت ایذای والدین در عمل به واجبات نیست؟ عمل به واجبات اگر بکنیم ولو ایذا بشون والدین مهم نیست. وفاء به نذر یکی از واجبات هست. چطور شما اگر ایذا بشن پدر و مادر در وفاء به شرط قبول میکنید که وفاء به شرط واجب است؟ گوش به سخنان پدر یا مادرت نده، به تو میگوین وفاء به شرط در ضمن عقد لازم نکن، این خلاف شرع است وفا نکنی. و اینکه در وفای شرط هم گفتن که وفای به شرط در جایی واجب است که متعلقش مباح باشد. اگر ایزاء والدین حرام باشد مطلقا، متعلق این وفای به شرط مصداق ایزاء والدین بشود میشود حرام. ولی چون قبل از این که نهی کنن پدر و مادر و ایزاء بشون از مخالفتشون شما شرط ضمن عقد کردید، عرف میگه اول شرط کردید در ضمن عقد، وفا به شرط واجب شد، بعد از این اگر پدر و مادر نهی کنن و ایزاء بشن از مخالفتشون، این میشه ایزاء پدر و مادر در عمل به واجبات، اشکالی ندارد. ما این رو نسبت دادیم به آقای آصف سعید حکیم رضوان الله علیه، ایشون در منهاج جلد 3 صفحه 124 در مورد نظر زن قبل از ازدواج همین مطلب ما رو دارند. میگن نظر زن قبل از ازدواج، نظر کرد تمام ایام سال را غیر از روز عید فطر و عید قربان و ایام حج روزه باشد مثلا، بعد ازدواج کرد، شوهرش میگوید این چه زندگی است؟ هر روز روزه؟ میگه من نذر کردم. آی خویی فرموده بود که نذر منحل میشه دیگه با این نهی شوهر از صوم، دیگر این صوم میشه مرجوم. ما اشکال میکردیم، میگفتیم این نهی شوهر متأخره از نذر هست، قبل از ازدواج ما نذر کردیم، فرض کردیم زن نذر کرده است. آقای حکیم این رو قبول کردن که بله در اینجا ما هم قبول داریم، نذر زن منحل نمیشه و باید زن به نذرش عمل کنه، مگر حرجی بشه برش وفاء به نذر و قبلا پیش بینی نمی کرد که به حرج می افتد موقعی که نذر کرد، چون شوهرش او را طلاق می دهد، هیچ کس هم او را نمی گیرد. این زن که هر روز روزه است به درد معبد می خورد. میشه لا حرج رافع وجوب وفای به نذر. یا ایشان میفرمایند که اگر جوری بشود که بعد از مطالبه زوج که وفای به نذر نکن، ان رأیت خیرا منه فدعه الیه، که در روایات یمین هست که اگر شما قسم خوردید کاری کنید بعد بهتر از اون کار رو پیدا کردید، جائز است برید سراغ اون کار بهتر. نذر کرده بودید جمع کرام برید شبهای جمعه، ناگهان سفر کربلا جور شد، برید کربلا. اگر قسم خوردید مورد نص است و مورد فتوا است، ان رأیت خیرا منه فدعه الی. ایشان فرموده اختصاص به یمین ندارد، ولو مورد روایت یمین اما خصوصیت نداره یمین. نظرم اگر کردی جمع کرام بری هر شب جمعه تا یک سال بعد کربلا جور شد، برو کربلا، این رأی تخییرم منو فده و الهی. حالا این زنم ولو نظر کرده روزه بگیره، اما میبینه تمکین از زود در ارتکاز متشرعی بهتر است از روزه گرفتن، مصداق این رأی تخییرم منو فده و الهی میشه. حالا اصل مطلب مهمه که ایشون قبول کرده که نهی زوج از وفاء به نذر در صورتی که نذر زن قبل از ازدواج باشد، این موجب انحلال نذر نمیشه. ما هم همین رو میخواییم بگیم. ولی در مورد پدر یا مادر ایشون تعبیرشون فرق میکنه، که به نظر من اونجا هم همین هست، که اونجا به نظر ما فرقی با زوج نمیکنه، ولی تعبیرشون اینه که چه پدر قبل از نذر نهی کند چه بعد از نذر نکند، اگر نهیش جوری است که این عمل بشه مرجوع، نذر منحل میشه. گفته فرق نمیکنه چه قبل از نذر نهی کنه چه بعد از نذر. حالا این مقدار با ما اختلاف داره، ولی ما بیشتر استشهادمون به اون کلام ایشان بود در مورد نذر زوجه قبل از ازدواج، که بسیاری از بزرگان گفته بودن که بعد از ازدواج با منع زوج منحل میشه اون نذر. ما اشکال کردیم، ایشون هم اشکال کرده. نه، فرض اینه که الان والدین اصلا نهی نکردن، نه اصلا نهی نکردن. خب شما در وفای به شرط هم ملتزم میشید؟ آه، در ضمن عقد ازدواج شرط کرد خانومتون بر شما که باید بریم مشهد، بعد پدر یا مادرتون گفت حق نداری مشهد بری، من ایضاء میشم. بعید کسی ملتزم بشه که دیگر وفای به شرط نکن، چون عرفاً حرمت ایضاء در صورتی فعلی میشه به نظر عرف که مصداق پیدا کنه ایضاء. کی مصداق پیدا میکنه؟ اون وقتی که پدر یا مادر مرتبط میشن میگن نرو مشهد الا ما ایضا میشیم، اون وقت حرمت فعلیه میشه. البته فرمایش شما فرمایش خالی از وجه نیست، ولی جوابش شما میفرمایید که چون این پدرش از اول بوده ایضاش متأخره، فهم میکنه با اون زوج که موقع نذر زوجی اصلا زوج نبوده، بعد ازدواج محقق شده. بله این فرق هست، اما به نظر من فارق نیست، چون عرفاً نهی پدر بعد از نذر بود و از مخالفت نهیش ایضا میشد، این میشه یک عنوان لاحق. ولذا لازمه فرمای شما رو عرض کردم، شما اگر این مطلب رو فهمید که این لاحق نیست چون پدر از اول بود، در وفای به شرط هم باید تشکیل کنید، بگید نه واجب نیست وفای به شرط، در وفای به عقد هم باید تشکیل کنید. ما عقد اجاره بستیم، اجیر شدیم برای اینکه بریم هر سبت بنایی، پدر گفت بنایی میخوای بریم؟ بعد از این همه درس خوندن تو حوزه حالا میخوای بریم بنایی؟ من راضی نیستم. بابا یه روز میرین بنایی رفیقمونه. نه نمیشه، شما لازمش اینه که بگی کش میشه این اجاره باطل بوده دیگه، با اینکه نهی پدر لاحق بر اجاره است. اون که حرمت خرم شما خودتون میگید از اول بوده دیگه، علم نداشته. نه به انحلالی حرمت ایزا دیگه، حرمت ایزا به مخالفت نهی انحلالیه. وقتی نهی میکنه پدر، اون وقت یک مصداق محقق میشه عرفاً. حالا چه ربطی به حرمت خرم داره که حرمت الهیه است؟ بس ما در اطاعت پدر و مادره که در چارچوب احکام خدا باید باشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بحث ما در اینجاست. و الا اگر در ظرف وفای به نذر کشف بشه که این فعل ما حرام الهیه، که ما بحثی نداریم که نباید وفای به نذر کنید، بس اینه که خود این عمل حرام الهی نبود، پدر نهی کرده، از آن که اونم مشروط از وجوب اطاعتش یا حرمت ایزایش به این که در چارچوب احکام خدا باشه. بگذارید، حالا اجازه بفرمایید چون کل این بحث استطرادی بود به همین جا اکتفا کنیم. عرض کردیم گاهی نه وجوب اطاعت، نه حرمت ایزا، نفس ایزا، نفس مخالفه مرجوع میکنه امر را، ولو نه این لاحق باشه. یعنی عرفن تو این شرایط عرف متشرع میگه بابا دختر خانم چند سالته؟ میگه 15 سال. با دوستم بلیت گرفتیم بریم، هم کلاسیم بلیت گرفتیم بریم مشهد، نظر دارم. برادر بزرگم که تو خونهشون زندگی میکنم چند روز اوقاتش تلخه، از کی سر خود شدی میخوای بری مشهد؟ تابستون با هم میریم دیگه. اصلا شرایط جوری دیگه عرفن این مشهد رفتنه در این حال راجع نیست به نظر عرف متشرعی. ما این که وجوب اطاعت نداره برادر بزرگ، ولی نفس تلبس این عمل به این که موجب ایزا برادر بزرگ است و شرایطی غیر مناسب به وجود میاره، این عمل رو مرجوع میکنه. ما اونو ممکن نیستیم میگیم، ولی میگیم نه، وجوب اطاعت زوجه، وجوب اطاعت زوج، وجوب اطاعت زوج، او رافع وجوب وفاء به رز نیست. حکم شرعی، حرمت شرعی ایزای والده رافع وجوب وفاء به رز نیست. اما نفس ایزا گاهی مطلقا که نیست، گاهی شرایطی به وجود میاره که در عرف متشرعی این عمل میشه مرجوع.
خب وقتی نفس ایزا مرجوع میکنه،
خب من که اینو منکر نیستم. نه من میگم، من به آقای خویی گفتم بیشتر اشکال دارم که معنه والد میگه نظر منحل میشه، حکم شرعیشو میگه دیگه، و الا صرف نهی والد که عمل رو در عرف متشرعی مرجوع نمی کنه. و اما نظر الولد فالظاهر انه لا ينعقد مع نهی والده اما تعلق به النظر و ينحل به نهی عنه بعد النظر. من یعنی جعل کردم عبارتی رو به اسم های خویی، نه والد احد الابوین در کلام آقای سیستانی هست. آقای سیستانی عبارتشون خوبه، میگن اذا نهى احد الابوین عن متعلق النظر نهيا يوجب كونه مرجوعا. ما این قید خوبه، ما به شما سفارش میدیم اگر خواستید چیزی بنویسید همینجور بنویسید، بقیهش به عهده مکلف. همیشه توپو چی میگن بندازید به زمین دیگران. ببخشید پدر شما میگه روزه نگیر، اصلا متوجه هم نمیشه که شما روزه گرفتید. به چه دلیل این روزه شما مرجوع میشه؟ عنوان که میگه راجحه. اگه مرجوع میشه پس اصلا باطله، نظرم نمیخواد، چون عبادت باید راجحه باشه. ها پدرت اگه بگه نماز شب نخون، خبرم نداشته باشی که شما نماز شب بخونی، نماز شبت باطله. نفهمیدم، اگه بشه مرجوع یعنی دیگه عبادت نیست، اگه بشه مرجوع یعنی نماز شبت شد مرجوع. پدرت شب گفت نماز شب نخون، امشب چون خیلی خسته ای از راه رسیدی امشب نماز شب نخون، شما یا من هو اعبد من ابی، اومدی گفتی نه نمیشه، پدرم هم که نمیفهمه نماز شب بخونم، نماز شب شما باطل است طبق بیان شما، چون مرجوعه دیگه. اینه که به چه دلیل آخه اینو میگید؟ خلاف اطلاقاته. مشهور قبول کردن، مگه ما مقلد مشهوریم؟ بگذاریم. بحث راجع به این بود که بسم الله جزء سوره هم هست یا نیست. عرض کردیم خاصه اتفاق دارن، تسالم دارن برای اینکه بسم الله جزء سوره حمده. عامه اختلاف دارن، شافعیه میگن جزء سوره حمده بلکه جزء همه سوره ها هست. عرض شد خدمتتون که حنابله میگن بسم الله سنته، حتی جزء سوره حمدم نیست. حالا سنت مستحبه یا سنت واجبه، دارن میگن سنت مستحب. حنفیه میگن بسم الله جزء سوره فاتحه و غیر فاتحه نیست، ولی واجبه در سوره فاتحه خوندن ها. مالکی هم که گفتن بدعته بسم الله رو در سوره هم بخونیم تا چه برسه به سایر سور. آقای خویی فرموده مالک میگه مکروهه. نه، مکروهون مالک یعنی حرام، چون تصریح کرده گفته بدعتون. بدعت که نمیتونه مکروه باشه. و شر الامور محدثاتها و کل بدعت ضلاله، خود اینها در روایاتشون دارن. خب مهم نیست، مالنا ول فلان و فلان، بریم سراغ اهل بیت ببینیم چی فرمودن. آقای خوی استدلال کرده بود بر جزئیت بسم الله برای سوره هم به صحیحه معاویه بن عمار، اذا قمت للصلاه اقرا بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحه الكتاب، قال نعم. بعد فرمودن که نگید آقا سوال از جوازه. امام میفرمون نعم یعنی جایزون، نگفت واجبون. ایشون میفرمود جوازش که مسلم است نزد همه، از ضروریات استحبابش هم همین طوره. یعنی معاویه بن عمار شک داشت در جواز یا استحباب بسم الله گفتن قبل از سوره هم. اون سوال میکنه از وجوب، امام میفرمون نعم یعنی واجبان. وقتی شد واجب یعنی جز اون دیگه، چون احتمال وجوب نفسی بسم الله که نمیدیم. خب آی سیستانی فرمودن که کی گفته که جواز بسم الله قبل از خواندن سوره هم مسلم بوده لدل کن؟ مگه مالک نگفت جائز نیست؟ مالک فقیه اهل مدینه بود، اصحاب ائمه با فتوای مالک و امثال او دچار شبهه می شدن. حالا ما اضافه کنیم یا اگر خودشون هم دچار شبهه نمی شدن، برای دفع شبهه از ذهن مردم می اومدن از امام سوال می کردن، یه جوابی از امام بگیرن نقل کنن برای مردم. ولذا کی میگه سوال از جواز نبوده؟ اذا قمت للصلاه اقرا بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحه الكتاب، قال نه. شاید سوال از جواز بوده. ثانیاً برفرض سوال از وجوب باشه، خب شاید واجب است در نماز بسم الله گفتن قبل از سوره هم، ولی جزء سوره هم نیست. شاید واجب است قبل از هر سوره ای بسم الله گفتن، ولی جزء سوره نیست. که این اشکال دوم، اشکال واردی است. اما راجع به این که شاید نعم یعنی نعم جائزون، من به نظرم این خلاف ظاهره. درسته مالک قائل به بدعت بودن بسم الله گفتن بود قبل از سوره هم، ولی وقتی که به قول مطلق معاویه بن عمار میگه آیا قبل از سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم بگویم، امام بفرمود بله، این در مقام جهل به وظیفه است. معاویه ابن عمار جاهل به وظیفه بود. وقتی امام میفرمود بله یعنی اقرا، میگه اقرا او، امام میفرمود نعم یعنی اقرا، ظاهر اقرا وجوبه دیگه. یک وقت فقط شبهه حرمته، اصلا شبهه وجوب نیست. بله اونجا امر ظهور داره در رفع توخم حصر، اذا حللتم فاستادوا. یه وقت نه، هم شبهه حرمت هست هم شبهه وجوب هست. امام بفرماد این کار رو بکن، گزارش یعنی واجب است این کار. قم اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة الکتاب، بخوانم از از همون نم یعنی بخوان. خب فرض او که نگفت هل یجوز ان اقرا، گفت هل اقرا، امام فرمود نعم یعنی اقرا. نه استظهار نکردی، گفتی شاید شبهه حرف مالک تو ذهن معاویه ابن عمار بوده. من یه مثالی برای شما بزنم، در روایات قاعده تجاوز داره اگر شما شک کردی در جزء سابق، فمزه بعضی ها گفتن این در مقام توهم حضر، در مقام توهم حضر یعنی اون سائل فکر میکرد واجب است بر او تدارک اون جزء مشکوک، یمزی یعنی واجب نیست تدارک جزء مشکوک، اما حرام هم هست؟ نه شاید حرام نباشه، واجب نیست تدارک، اما رجاعا و احتیاطا تدارک بکنید شاید جائز باشد. ما اونجا اشکال کردیم به اینها، گفتیم همون طوری که احتمال میدیم واجب باشه تدارک جزء مشکوک بعد از تجاوز از محلان، احتمال میدیم حرام هم باشه در مواردی که زیاده آن مستلزم بطلان نمازه، مثل تدارک رکوع مشکوک بعد از دخول در سجود، تدارک سجدتین بعد از قیام، شبهه حرمت هم داره شبهه وجوب هم داره. اینجا وقتی امام میفرماد بگذر، عرف میگه باید بگذری، ظهور داره در وجوب، چون متمحض نیست در یک طرف که فقط شبهه تحریمیه بوده، فقط شبهه وجوبیه بوده، نه هر دو بوده، یه عده واجب میدونستن یه عده حرام میدونستن. اینجا بگی اقرا، ظهورش در وجوبه و ظاهر نعم هم یعنی اقرا دیگه. حالا اگر این روایت رو هم قبول نداشته باشید، عرض شود خدمتتون که ما صحیحه محمد ابن مسلم داریم جلد 6 وسائل صفحه 50 هم، او دیگه دلالتش واضحه. اصل وجوب بسم الله رو این روایت به نظر ما دلالت میکنه، ولی جزئیت بسم الله رو برای سوره هم فضلاً عن سائر صور نمیتونیم از این روایت در بیاریم. صحیحه محمد ابن مسلم وسائل جلدشی صفحه 57 دیگه خیلی روشنه که بسم الله جزء سوره حمده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سبع المثانی والقرآن العظیم اهی الفاتحه؟ قال نعم. این که در قرآن میگه که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، یعنی همین سوره فاتحه الکتاب، از در فرمود بله. قلت بسم الله الرحمن الرحیم من السبع؟ قال نعم هی افضلهن. بسم الله الرحمن الرحیم جزء سبع مثانی است، یعنی جزء سوره فاتحه است. این دیگه دلالتش هیچ شکی نداره، سندش هم خوبه. اما امتیاز اون صحیحه عرض شود خدمتتون که معاویه ابن عمار این بود که راجع به سائر صور هم میگفت اذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم مسوره؟ قال نعم. اگر اشکال ما با آن خوی وارد نبود دلالت بر جزئیت بسم الله در هر سوره ای میکرد. ولی این روایت دیگه فقط سوره حمد رو گفته که بسم الله جزء آن هست. خب تا اینجا مشکلی نیست، مشکل وجود معارضه. بله بله، یحیی بن عمران راجبه، حالا میرسیم راجبه سایر صبر هست، حالا میرسیم. حالا روایت سوم هم بخونیم، صحیحه ابی عزین ابن ابی عزینه جلد 5 وسائل صفحه 466 راجبه معراج پیغمبر هست. فلم ما فرق من التکبیر و الافتتاح اوه الله الی سم بسمی فمن اجل ذالک جو الى بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره، اول سوره حمد. ثم اوه الله الی ان احمدنی فلم ما قال الحمد لله رب العالمین تا میرسه ولی الضالین قال النبی الحمد لله رب العالمین فأوحلا إلي قطعت ذكري فسم بسمي، وزن بسم الله بقو. فمن أجل ذلك جو إلى بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة. إن دوات سنده صحيح و ظاهرش هم اینه که بسم الله الرحمن الرحيم در اول سوره هم که قرار گرفته اول الشيء جزء الشيء. اول بگو بسم الله بعد غذا بخور، خب این بله اینو میگن، بسم الله جزء غذا خوردن نیست. اما وقتی میگن جوئل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره الحمد، اول الشی یعنی اون جزء اول، ما قبل الشی و اول الشی بگن این خلاف ظاهره. اول الصلاه تکبیرت الاحرام یعنی جزء اول، جو الى بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سوره الحمد ظاهرش یعنی جزء اول سوره حمد هست. به نظر ما اینم دلالتش خوب. هفت آیه است دیگه سوره حمد، یکیش بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. حالا کی میگه که سمعا من المثانی سوره حمد غیر از این روایات به ما بگه؟ خب بله چیزی مرده؟ بله ادامه بله بخونید عبارت رو. بله اینم خوب ادامه روایت دیگه. بله فمن اجل ذلک جو الى الرحمن الرحیم فی الحمد مرت، یکیش بسم الله الرحمن الرحیم، یکی الحمد لله رب العالمین الرحمن. خب این روایات معارض داره. اولین معارضش صحیح محمد ابن مسلمه، گفت مذهب علیه مذهب، اینجا همین صحیح علیه صحیح، صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یفتته القراءة فی الصلاة او یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم قال نعم اذا افتتح الصلاه فليقلها في اول ما يفتته ثم يكفيه ما بعد ذلك. فقط اول نماز بگه بسم الله الرحمن الرحیم کافیه، نه سوره ای که بعدش میخوای بخونی بسم الله بگو، نه رکعت دوم بسم الله بگو، هیچ، فقط رکعت اول اذا افتتح الصلاه بسم الله. خب این معارضه با این روایات دیگه. این روایات میگفت که تا طول هم میخونی بسم الله بگو، چه رکعت اول چه رکعت دوم. روایت دوم صحیحه مسمع بصری، صلیت مع ابی عبدالله علیه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ثم قرأ السورة التي بعد الهن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم ثم قام في الثانية فقرأ الهن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. فقط رکعت اول امام علیه السلام بسم الله فرمود، بعد سوره هم خون، سوره بعدش هم بدون بسم الله، رکعت دوم هم نه سوره هم دو با بسم الله شروع کن نه سوره بعدیش رو. بالاخره ما بحث نماز، اگر بالاخره بحث نماز دیگه، یعنی سوره هم در رکعت دوم امام صادق علیه السلام بسم الله نگفتن، از الحمدلله شروع کردن. روایت سوم اونم صحیحه محمد ابن مسلمه، از اینا تندتر، آتیشش تندتره. قال سألت ابا عبد، یعنی هیچ رای برای مناقشه در سند نداره، بگردیم یک تضعیفی یک جرحی، سند اعلاییه. محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن عبدالرحمن ابن ابی نجران والحسین ابن سعید عن حماد ابن ایسا عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون اماما یستفته بالحم ولا یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. امام جماعت میگه الله اکبر الحمد لله رب العالمین، این یک وحخابی نماز میخونه. قال لا یضره، حضرت در روایت فرمود اشکال نداره ولا بحث به. خب چیکار کنیم؟ بله لا یضره ولا بحث به. این جمع عرفی است، این که هم کنیم بعد نسیان، بعد امام مطلقا در جواب هم لا یضره ولا بأسه. آیه خویی فرمودن خب این سه تا روایت رو هم رو بعد تقیه میکنیم دیگه. عرض میکنم خب اگر بنای جمعه بین روایات هست، موقعی حمله بر تقیه آدم میکنه که جمع حکمی ممکن نباشه. جمع حکمی ممکنه با اینکه بسم الله جزء سوره حمده، ولیکن لازم نیست خونده بشه در نماز، یه مشکلی نداره که. اون که نگفت که کسی که سوره هم بخواند بسم الله نگوید نمازش باطل است. همه جوهل بسم الله اول از صورت الحمد، شما دوست ندارید از اول شروع کنید، از دوم آیه دوم شروع کنید، اگر امام اجازه بدن که اشکالی نداره که. میدونم ظاهره در وجوب دیگه، نسته در وجوب که نیست که. ما به نظرمون همون تسالم رو مطرح کنن بهتره، اون تسالم بین شیعه است و از واضحات نزد شیعه است که بسم الله با سوره هم باید خونده بشه. این تسالم منشأ میشه ما علم پیدا کنیم به خللی از حیث اصالت الجد در این سه روایت، و الا نه اینکه به عنوان تعبد بگیم حمله بر تقیه میکنیم. آی سیستانی فرمودن تقیه در عمل بوده. اجازه بدید چون فرصت نیست. تقیه و همون به خاطر تسالم عرض میکنم، نه بنده عرضم همینه، اشکالم با آی خوییه،
آقای خویی میفرمان که این حمله بر تقیه بعد از عدم جمع عرفی است. من میگم اینجا جمع عرفی داریم، ولی ما که قبول داریم تسالم اصحاب بر وجوب بسم الله در سوره هم منشأ میشه که ما نتونیم اصالت الجد در این صلوات جاری کنیم، بلکه وسوق پیدا کنیم به تقیه. آقای سیستانی میفرما تقیه در افتاء امام نبوده، نه اینکه امام تقیتاً فتوا دادن در اون در کل این سروایت، نه، حداقل دو روایتش تقیه در عمل بوده. یکی اون که خود امام علیه السلام میگه صلیت مع ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام جماعت شد امام صادق علیه السلام، خب در معرض تقیه بود امام صادق علیه السلام، فعل امام قضیه خارجی از اطلاق نداره که امام نماز خون خوشت تقیه کرده، اصلا اصالت الجد جاری نمیشه چون فعل لسان نداره. یه روز رفتم پشت سر امام نماز خوندم، امام بسم الله فقط اول نمازش گفت، دیگه بسم الله نگفت، خوشت تقیه کرده. و اون روایت سومم صحیح محمد بن مسلم، الرجل یکون امامن، امام جماعته، و ائمه شیعه رو ترغیب میکردن که برید امام جماعت بشید در مساجد. خب مساجد ایشون میگه که مال اهل سنت بود دیگه، برید امام جماعت بشید، از این را جذب کنید اینها رو به تشیع. خب حالا این امام جماعت خب تقیه اقتضا میکنه که اصلا بسم الله نگه، این رو هم میکنی، بل این که تقیه در فعل این امام جماعت بوده، نه تقیه در افتاء امام. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمد لله رب العالمین.